به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، تشکر میکنم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. در برنامه گذشته از یک تقسیم بندی کلان در عرفان اسلامی سخن گفتیم، عرفان زاهدانه و عرفان عاشقانه یا تصوف زهدی و تصوف عشقی. این تقسیم بندی دوگانه ناظر هست به سیر تحول عرفان ما در یک فرایند چند صد ساله. تصوف در آغاز زهد محور بود، خاصگاه اون زاهدان نخستین در جامعه اسلامی بود. عرفان زاهدان در عراق شکل گرفت، در بصره و بغداد و سپس به ایران بزرگ آمد و در خراسان تدریجاً بنیاد اون از زهد به عشق تغییر کرد. این تغییر، این جابجایی ناشی از یک جهش بزرگ در فرهنگ ما بود و تا آنجایی که به بحث ما راجع هست، این جهش بزرگ فرهنگی دو دستاورد مهم داشت، یکی عشق و دیگری شعر عرفانی. عشق و شعر عرفانی از قرن پنجم به بعد آثار عظیمی همچون حدیقه سنائی، الهی نامه و اسرارنامه عطار نیشابوری و مثنوی شریف مولانا این دو مؤلفه عشق و شعر عرفانی رو در خودشون دارند. به باور من این آثار بزرگترین نماد اون جهش عظیم فرهنگی هست. اینکه چرا عارفان ما به شعر و شاعری روی آوردند و آموزه‌های خودشون رو به زبان شعر عرضه داشتند، موضوعی است که باید در جای دیگری به اون پرداخت. اما در این برنامه ان شاء الله می‌کوشم تا از چگونگی ورود عشق به تصوف نکاتی رو با شما در میان بگذارم. چگونه عشق وارد عرفان ما شد، چگونه عشق وارد تصوف ما شد، اجالتا این موضوع سخن در این مقال هست. ببینید، ورود عشق به تصوف به یک باره رخ نداد، یک فرایند پرفراز و نشیبی داشت. در سه قرن آغازین مخالفت‌های گسترده‌ای بر علیه استفاده از واژه عشق برای دوستی انسان و خداوند وجود داشت، به نحوی که حتی غالب مشایخ صوفیه هم ابا داشتند که از واژه عشق استفاده کنند برای دوستی انسان و خدا، برای رابطه انسان و خدا. در مهمترین رساله های صوفیه در قرن دوم و قرن سوم که نگارش پیدا کردند، مثل رساله قشیریه و همینطور کشف المحجوب حجویری، لفظ عشق اصلا به کار نرفته و برعکس از واژه محبت برای دوستی انسان و خداوند استفاده شده. خب ریشه مخالفت ها با عشق در چه بود؟ چرا بزرگان اون دوران داوری تیره و تاری نسبت به استفاده از واژه عشق برای توصیف رابطه انسان و خدا داشتند؟ من مایلم به سه دلیل عمده اون اینجا اشاره کنم، سه دلیل عمده‌ای که باعث می‌شد مشایخ صوفیه از واژه عشق استفاده نکنند. دلیل اول این بود که واژه عشق که یک لفظ عربی هست در قرآن کریم به کار نرفته. در عوض در قرآن کریم از واژه‌های دیگری استفاده شده، مثل محبت و همینطور مودت برای دوستی و رابطه انسان با خداوند. البته واژه عشق در شعر عرب قبل از اسلام به کار می رفت، اما در وحی قرآنی از اون خودداری شد. چون کلمه عشق سابقه خوبی در بین اعراب نداشت، یک بار معنایی منفی داشت. در زبان عربی واژه عشق از ماده اشقه هست به معنای گیاه پیچک. گیاه پیچک گیاهی است که می پیچد و بالا می رود. عشق هم چنین چیزی تصور می شد که وقتی در آدمی رویید می پیچه و بالا می ره. دیدگان آدمی، عقل آدمی رو کاملا می پوشانه. در نهج البلاغه واژه عشق تنها یک بار به کار رفته، در خطبه 108، و اون یک بار هم بار معنایی کاملا منفی داره. مولا علی فرمود: من عشق شیئا اعشا بصره، هر کس بر چیزی عاشق شود آن عشق چشمش را کور می کند. البته این تصویر و تصور از عشق محدود و محصور به جامعه عرب نبود، کما بیش در همه فرهنگ ها یک چنین تصوری از عشق وجود داشت. حتی امروز در زبان انگلیسی هم فی المثل گفته میشه He fell in love، فلانی در عشق افتاد. یعنی این گونه تصور میشه که عقل و بصیرت آدمی رو عشق کور میکنه و از همین رو فرد فرو میفته، بر زمین میخوره. و اما دومین دلیل این بود که اساساً در اون روزگار عشق به معنای دوست داشتن معمولی نبود، مثل دوست داشتن دو رفیق یا دوست داشتن والدین نسبت به فرزندان، بلکه در عشق علاوه بر عواطف و احساسات غلیظ، شهوت و تمتع جنسی هم وجود داره و این هم نکته بسیار مهمی است. فی المثل وقتی که یک مرد و یک زن عاشق هم میشن، در نهایت این میل در اونها به قوت حضور داره، یعنی میل به شهوت جنسی و تمتع جنسی. لذا غالبا عشق رو اینگونه در قدیم تصور میکردن. یه تعریف کلی هم در باره عشق وجود داشت. فی المثل گفته میشد که عشق خواهش نفس است نسبت به معشوق و میل به تمتع جستن. خب این تعریف رو خوبش توجه کنید، کاملا نشون میده که عشق جنبه جسمانی داشته، جنبه شهوانی داشته، و لذا یک چنین مفهومی که بار معنایی جسمانی و شهوانی داره مناسب نیست که برای رابطه انسان و خداوند به کار بره که یک رابطه مقدس هست. و اما دلیل سوم این بود که اساساً پزشکان قدیم علل اغلب عشق رو نوعی بیماری به شمار می آوردن، مثل جنون. مجنون به کسی گفته میشه که دچار جنون عشق شده. محمد ابن زکریای رازی، پزشک و دانشمند پرآوازه ما که در قرن سوم زندگی میکرد، کتابی داره به نام الطب روحانی. در اونجا زکریای رازی عشق رو نکوهش میکنه و میگوید که عشق موجب میشه که انسان حتی در حد حیوانات هم نتونه از شهوت پرهیز کنه، نتونه به خیشتنداری بپردازه. ابن سینا هم در کتاب قانون می نویسه که عشق نوعی بیماری است و کسی که به درد عشق مبتلا هست باید او رو مطابق شریعت به وصال معشوقش برسونن. یعنی گویی که توصیه می کنه آمیزش رو برای درمان عشق. و ابن سینا یک روشی را هم پیشنهاد میکنه برای شناسایی هویت معشوق. اگر که معلوم نیست معشوق چه کسی هست، ابن سینا میگوید که طبیب میبایست نبض او رو بگیره و بعدن نام شهرها و محله هایی که احتمال میده عاشق در اونجا زندگی کنه یا حتی نام حرفه ها و اشخاصی که احتمال میده معشوق بیمار باشه رو باید ذکر کنه طبیب، و با هر نامی که ضربان قلب بیمار بالا رفت معشوق هموست. مولانا هم در دفتر اول مثنوی اونجا که حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو آورده، به همین روشی که ابن سینا توصیه میکنه توسل جسته. وقتی که کنیزک بیمار شد طبیب آوردن و طبیب هم نبض کنیزک رو گرفت و نام شهرهایی رو بر زبان آورد و در نهایت فهمید که کنیزک عاشق یک مردی شده که زرگر هست، یک مرد زرگری که در شهر سمرقند زندگی میکنه. خب در این در یک چنین فضای فکری واژه عشق نامقدس تلقی میشد، نامقدس تلقی میشد و از همین رو صوفیان نخستین ترجیح میدادند که برای رابطه انسان و خداوند که یک رابطه مقدس هست از یک واژه مقدس استفاده کنند، لفظی که در وحی قرآنی و اخبار رسول هم به کار رفته باشه، مثل لفظ محبت. و از همین روز که میبینیم در متون صوفیه متقدم برای رابطه انسان و خداوند از همین لفظ محبت استفاده میشه. اما از اواخر قرن سوم بدین سو برخی صوفیان واژه عشق رو برای امر مقدس برای رابطه انسان و خداوند به کار گرفتن. ابوالحسن دیلمی صوفی و نویسنده نامدار ایرانی قرن چهارم هست. دیلمی یک کتابی داره به نام کتاب عطف، کتاب بسیار مهمی است که البته به زبان عربی نگارش یافته. این کتاب درباره عشق مقدس هست یا عشق الهی. اهمیت این کتاب از این جهت هست که غالب پژوهشگران معتقدند که این کتاب عطف دیلمی نخستین و قدیمی ترین رساله در جهان اسلام درباره عشق الهی هست. در این کتاب دیلمی سوال مهمی رو در همون ابتدا طرح میکنه و میگوید که آیا اطلاق عشق بر دوستی انسان به خداوند و دوستی خداوند به انسان جایز هست یا نه؟ آیا میشه از چنین لفظی برای رابطه انسان و خدا استفاده کرد؟ و ببینید همین پرسش معلوم میکنه که در دوران دیلمی، یعنی در حوالی قرن چهارم، این بحث به طور جدی در بین صوفیان وجود داشته و تقدس عشق مورد تردید و تشکیک جدی بوده. دیلمی یک تاریخچه ای رو از ورود عشق به زبان صوفیان آورده و میگوید که برخی مشایخ صوفیه لفظ عشق رو جایز میدانستند، یعنی معتقد بودند که میتوان از لفظ عشق برای دوستی انسان و خدا استفاده کرد. یک نامهایی را هم دیلمی آورده از این گونه مشایخ، مثل بایزید بسطامی، جنید بغدادی، حسین ابن منصور حلاج و همینطور شیخ خودش یعنی ابن خفیف شیرازی رو. دیلمی به یک نکته بسیار مهم دیگری هم اشاره میکنه. و اینکه در ابتدا اون مشایخی رو که نام برده که معتقد بودن میشه از لفظ عشق استفاده کرد، این مشایخ دو واژه محبت و عشق رو به صورت مترادف به کار می بردن. خیلی نکته مهمی هست. یعنی اینطور نبود که از در همون ابتدا وقتی که لفظ عشق وارد زبان صوفیه شد یک واژه‌ای باشه که قائم به خودش مطرح باشه، بلکه می گفتن در حقیقت عشق همون محبت هست، یک ترادفی بین این دو قائل بودن. بالمثل دیلمی می گوید کد عشق و محبت دو اسم است برای یک معنی، دو اسم است برای یک معنی، جز این که لفظ محبت را مشهورتر و قدیمیتر می دانیم، معنی هر دو کلمه یکیست. یک قرن که ما جلوتر می آییم، یک قرن بعد از دیلمی، حالا دیگه صوفیان خراسان نه تنها از بکار بردن واژه عشق عبا نداشتند، بلکه اصلا مکتب عرفانی خودشون رو کیش عشق می نامیدن. بالمثل مولانا می گوید ترس مویی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. مولانا حتی فراتر میره و میگوید که کیش عشق، ملت یا آیین عشق اصلا یک مکتب ویژه هست. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. خب ببینید، ما وقتی که دیگه به قرن چهارم پنجم میرسیم، دیگه معلومه که عرفان ما وارد یک پارادایم جدید شده، یا به تعبیر انگلیسی زبانها یک شیفت آف پارادایم صورت گرفته. یعنی بنیاد عرفان ما از زهد به عشق تغییر یافته، بنیاد عرفان ما دیگه حالا عوض شده. عارفان ما واژه عشق رو گرفتند و معانی جدیدی در اون تزریق کردند. این معانی جدید، این معانی بکر و نو، ناشی از کشفیات معنوی عارفان ما بود. اونها کشفیاتی داشتند در عالم معنا و حاجت به یک واژه‌ای داشتند که حالا این معانی رو در ذیل اون ارائه بدن، و اون واژه عشق بود. اینجا البته یک پرسش مقدری وجود داره. چرا عارفان ما عشق رو جایگزین زهد کردن؟ خب تا الان ما بررسی کردیم پیشینه ورود واژه عشق رو به تصوف، اما چه اتفاقی افتاد که اصلا عشق جایگزین زهد شد؟ چرا عارفان زهد رو به مثابه آیین سلوک، به مثابه آیین زندگی فرو نهادند و عشق رو برگرفتند؟ من مایلم در بقیه فرصتی که در این نوبت دارم به همین پرسش فربه پاسخ بدم، که پرسش بسیار مهمی است و این توضیحات انشاءالله معلوم خواهد کرد که چرا عشق جایگزین زهد شد. ببینید، عارفان ما تدریجاً نسبت به کارایی زهد در سلوک دچار تردید شدند. یعنی اونها در عمل دیدن که زهد ورزی، یعنی ریاضت کشی، سخت گیری های شدید بر نفس جواب نمیده، چیز مطلوبی نیست. اونها دیدن که زهد و ریاضت کشی مرکب مناسبی برای پیشرفت معنوی، برای تعالی روحی نیست. حتی آفاتی داره، یعنی اونها در عمل دیدن که زهد و زهدورزی آفاتی داره. شاید بتوان گفت که حافظ و مولانا در حقیقت بهترین نقدها، جامعترین نقدها رو به زهد دارن، به ترتیبی که کثیری از پژوهشگران معتقدند که اصلا حافظ سرسختترین منتقد زهد در فرهنگ ماست. من فکر میکنم این نقدهای امثال حافظ و مولانا نشون میده که عدول از آیین زهد اصلا بر چه مبنایی استوار بود. حافظ نکته بینی های خیلی لطیف و ظریفی در نقد زهد داره و من مایلم اینجا 4 تا از نقدهای حافظ به زهد و زاهدان رو ترک کنم. نقد اول حافظ این هست که اساساً دلبستگی به غیر خدا، دلبستگی به غیر خدا در کنه زهد وجود داره. این خیلی نکته مهمی هست که حافظ بهش اشاره میکنه. او میگوید که اصلا دلبستگی به غیر خدا در دل زهد نهفته است. چگونه؟ ظاهر قضیه این هست که زاهد دلبسته خداست. این فقط ظاهر قضیه است. یعنی زاهد دغدغه پیروی از اراده خداوند، خواست خداوند، امر و نهی‌های خداوند رو داره، او رو به خدا میاره. اما با تأمل و دقت بیشتر معلوم میشه که زاهد یک انگیزه‌ای غیر از خود خدا در این کار داره. چه انگیزه‌ای؟ برخی زاهدان با انگیزه پرهیز از آتش دوزخ رو به خدا میارن. زاهد خائف هست، بر مرکب خوف از سوء عاقبت حرکت میکنه، خائف هست از حسابرسی قیامت، خائف هست از آنچه که ممکنه در قیامت بر او بگذرد. برخی هم با انگیزه ورود به بهشت رو به خداوند میارند، به نعمتهایی میاندیشند که در بهشت منتظر اونهاست، مثل حوریان، ساقیان، خادمان، نهرهای عسل. یعنی مقصود اونها بهره‌مند شدن از این نعمتهاست، لذا عبادات اونها، نیکوکاری های اونها اسبابی هستند برای حصول اون مقاصد، برای تحصیل اون مطلوبات، برای بهره‌مندی از نعیم بهشتی. خب زاهد هرچند به دنیا پشت کرده، در عوض دلبسته دنیای دیگری است، دنیای آخرت. او توانسته بخشی از راه رو طی کنه، به دنیا پشت کرده ولی هنوز در بند دنیای دیگری است، در بند عالم هست، در بند ملک است. هرچند که ملک این دنیا نیست، بلکه ملک دنیای دیگری است، در هر حال دلبسته ملک و عالم هست. اما عاشق البته چیز دیگری است. عاشق توانسته این قید رو هم برداره، یعنی قید دلبستگی به نعیم اخروی. زاهد هم از دنیا فارغ هست، هم از آخرت، هم از نعیم دنیا دل برداشته و هم از نعیم اخروی. از همین روز که حافظ میگوید زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار، ما را شرابخانه قصور است و یار حور. قصور یعنی کاخها، حافظ میگوید که حور و قصور، کاخها، اینها مایه امید زاهد هستند. او با طاعات، با عبادات خودش امیدوار هست به این مطلوبات برسه. این دلبستگی به نعیم اخروی، دلبستگی پوشیده هست به غیر خدا، پوشیده است، آشکار نیست. یعنی ظاهرش این هست که زاهد دلبسته حق هست، دلبسته خداست، اما واقع هم این هست که دلبستگی او به غیر خداست. فرق است بین دلبستگی به خدا و دلبستگی به نعمتهای خدا. این دو رو نباید با هم خلط کرد و کثیری این خلط رو انجام میدن، یعنی خلط میکنن دلبستگی به خدا رو با دلبستگی به نعمتهای خدا. اما عاشق خدا رو برای خدا میخواهد، نه برای نعمتهای خدا. و اما نقد دوم حافظ، زهد با ریا توأم هست. زهد با ریا توأم هست. چرا؟ چون زاهد دعوی خداپرستی داره در حالی که خودپرست هست. یا رب آن زاهد خودبین که به جز خیش ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداست. زاهد خودبین که به جز خیش ندید، یعنی به طاعات و عبادات رو میاره. برای چی؟ برای رسیدن به بهشت، برای اینکه وارد بهشت بشه. در حقیقت این تلاش و کوششی است برای ارضای خودخواهی، برای سود شخصی. از این حیث که زاهد دست به عمل میزنه. و اما نقد سوم، زاهد به طور جدی در معرض یک آفت دیگر هست، عجب و خودپسندی. حافظ میگوید زاهد و عجب و نماز، من و مستی و نیاز، تا خود او را ز میان با که عنایت باشد. تقابلی برقرار میکنه، زاهد و عجب و نماز، من و مستی و نیاز. اون حکایت زاهد هست، این حکایت حافظی که عاشق هست. اینجا نماز در حقیقت مطلق طاعات و عبادات شرعی هست و میگوید که زاهد در حقیقت دچار عجب میشه به واسطه طاعات و عباداتی که انجام میده، به طاعات خودش مینازه. خواجه عبدالله انصاری هم دقیقا همین رو بیان میکنه. اون میگوید که عالم به علم مینازد، زاهد به زهد. زاهد به عالمی فخر میفروشه که انبان من پر هست از طاعات و عبادات، و همین نازیدن سبب میشه که زاهد به جای اینکه چشم امید به رحمت باری، به عنایت باری داشته باشه، به عمل خودش مینگره، به عمل خودش تکیه میکنه و به واسطه اون اعمال و عبادات خودش رو اصلا مستحق پاداش میدانه. حافظ تعنه میزنه. حافظ خام طمع، شرمی از این قصه بدار، عملت چیست که مزدش دو جهان میخواهی؟ یه تو چه عملی داری که مزد اون اعمال رو دو جهان میخواهی؟ و اما چهارمین نقدی که حافظ داره بر زهد، زهد عبوسی و ترشرویی میاره، تندخویی و پرخاشگری میاره. پشمین پوش تند خو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. میگوید که پشمین پوشان علل اغرب تند خو هستند. در قدیم زاهدان غالبا لباسهای پشمین می پوشیدند. البته اون لباس های پشمین مثل لباس های پشمی امروز نبود که خیلی لطیف باشه، بلکه در اون لباس های پشمین قدیمی خیلی زمخت بود، بدن را آزار میداد و زاهدان آمدن این کار رو میکردن، یعنی میخواستن جسم خودشون رو آزار بدن و این آزار دادن در حقیقت نوعی ریاضت کشی بود. حافظ میگوید که این گونه ریاضت کشی ها، پشمین پوشی، غالبا به تندخویی و عبوسی منجر میشه، به بی‌حوصلگی منجر میشه، به واسطه دشواری راه ریاضت، به واسطه پشت کردن به خوشی ها و لذت هایی که در زندگی این جهانی وجود داره، فرد تنگ حوصله میشه، عبوس میشه، ترش رو میشه و این هم کاملا طبیعی هست. مولانا هم میانه خوبی با زهد نداشت و در مثنوی سالک رو مرتبا و مؤکدا بر حذر میداره از زهد افراطی. فی المثل در دفتر پنجم مثنوی مولانا حکایتی را آورده و در ذیل این حکایت پاره ای از آفات زهد را هم بیان کرده. در این حکایت مولانا میگوید که یک امیری بود خیلی خوشگذران، میگسار. شبی یک میهمانی بر او وارد شد و امیر به غلامش گفت که یک کوزه‌ای بردار، برو و شراب بخر و بیار. غلام هم رفت در بازار شراب خرید، کوزه رو پر از شراب کرد و در هنگامی که به منزل برمیگشت، شب هنگام، برخورد کرد با یک زاهدی که در خیابان به امر معروف و نهی از منکر اقدام کرده بود. اون زاهد محموله‌ای که غلام با خودش حمل می‌کرد، یعنی کوزه شراب رو تفحص کرد و وقتی که دید در اون کوزه شراب هست و شراب هم حرام هست، کوزه رو بر زمین زد و اون رو شکست. حالا مولانا نکات روانشناسانه ای رو درباره زهد و زاهد بیان میکنه. فوق العاده است این نکات روانشناسانه ای که مولانا در این حکایت با ما در میان میذاره. توجه کنید، این درباره همون غلامی هست که مرد زاهد کوزه شرابش رو شکست. پیشش آمد زاهدی غم دیده ای، خشک مغزی در بلا پیچیده ای، گوشمال محنت بیزینهار، داغ ها بر داغ ها چندین هزار، سال و مه در خون و خاک آمیخته، صبر و حلمش نیم شب بگریخته. مولانا چهار تا آفت رو اینجا درباره زهد و زاهد بیان کرده و خوب است که من قدری درباره اون چهار آفت توضیح بدم. اون فرد زاهد که امر به معروف و نهی از منکر می کرد، سالها به خودش محرومیت از خوشی داده بود، محرومیت از لذایذی که لذتهایی که اصلا مشروع هم هستند، در شرع هم حتی اونها جایز دانسته شدن. سالها محرومیت بر خودش تحمیل کرده بود، در بلا پیچیده‌ای بود و در اثر بلاکشی و مهنت اندوه و غم فراوان بر او نشسته بود و این هم کاملا طبیعی است. کاملا طبیعی است. بلا و مهنت اصلا سم قتال هست برای نشاط، برای طربناکی و فرحناکی. اون فرد خشک مغز شده بود. خشک مغز یعنی آدم متعصب، آدم تندخو و پرخاشگر. در قدیم پزشکان معتقد بودند که مغز رطوبتی داره که باعث میشه آدمی رفتار نرمال داشته باشه، رفتار متعادل داشته باشه. و فی المثل طبیبان قدیم معتقد بودند که کسی که در سن پیری دستهاش میلرزه، ارتعاش داره، به خاطر از دست دادن رطوبت مغزش هست، خشک شدن مغزش هست. گوشمال مهنت بیزینهار. بیزینهار یعنی بی امان. میگوید که مهنت و سختی بی امان بر اون زاهد ریخته بود. اون مهنت ها و سختی ها او رو گوشمالی داده بودند. از این رو داغ ها بر داغ ها چندین هزار. در کوری سختی هایی که اون فرد بر خودش تحمیل کرده بود، عذاب فراوان کشیده بود. به همین خاطر سلامت روانیش رو از دست داده بود، تعادل روانیش رو از دست داده بود و حالا به خاطر همین امر عذابهایی که بر خودش ریخته بود رو بر خلق خدا فرو می ریخت. نفرت داشت از اینکه دیگران خوش باشند، شاد باشند. یعنی شادی دیگران برای او عذاب‌آور شده بود. ریاضت کشی، مهنت و سختی هایی که اون فرد بر خودش تحمیل کرده بود در او عقده ایجاد کرده بود، عقده ای شده بود. این حکایت همین فقیهانی است که امروز در افغانستان، در ایران و در جاهای دیگر ممالک اسلامی اینقدر با شادی و فرحناکی مشکل دارند. اینکه مردم شاد باشن، فرحناک باشن، اونها را آزار میده. به خاطر همین هم هست که فکر میکنن، میپندارن که باید مردم رو زورکی به بهشت فرستاد از طریق محرومیت دادن اونها از شادی و فرحناکی. این دقیقا صحبتی است که اینجا مولانا طرح میکنه. یعنی واقعا باید این نقد مولانا رو جدی بگیریم، جدی بگیریم و هوشیار باشیم که گوشمال مهنت بیزینهار در نهایت کارش به جایی میرسه که فرد اصلا از اینکه دیگران خوش باشن، فرحناک باشن، نفرت داره. صبر و حلمش نیم شب بگریخته. میگوید که اون فرد زاهد نیم شب به جای اینکه برخیزه و با تراوت باشه در عذاب هست و این عذاب صبر و بردباری او رو نابود کرده، او رو بی‌حوصله کرده، تندخو، پرخاشگر کرده. سختگیری بی‌حد نسبت به خیشتن موجب میشه که آدمی تعادل شخصیتی خودش رو از دست بده و اصلا ممکن هست چنین فردی قسی‌القلب بشه. یعنی همین آدمی که در شکیات نمازش اینقدر محتاط هست بیمهابا حکم به قتل دیگران میده، یعنی ریختن خون دیگران برای او بسی سهلتر هست از شکیات نمازش. مولانا یک آفت دیگری رو هم برای زهد معرفی میکنه و اون دلبستن به نسیه هست. دلبستن به نسیه، ما نقد داریم و نسیه. نسیه یعنی چی؟ نسیه یعنی اکنون الان و امروز رو دادن در آرزوی گرفتن چیزی در آینده. کی و کجا؟ در بهشت موعود. در بهشت موعود عارفان ما خیلی روی این تأکید کردن. فی المثل عطار میگوید دل زاهد همیشه در خیال است، دل عاشق همیشه در حضور است. خیلی تقابل لطیفی رو اینجا عطار برقرار میکنه بین خیال و حضور. میگوید که زاهد خیالاتی با خودش حمل میکنه، در عالم خیال سیر میکنه، خیالاتی درباره آینده بهشت موعود که حالا اصلا معلوم نیست درش ورود بکنه یا نه، اما عاشق در حضور هست. عاشق در حضور هست. این تقابل خیال و حضور در نزد عطار مطلب بسیار مهمی هست. مولانا هم دقیقا همین رو بیان میکنه که اساسا صوفی در وقت زندگی میکنه. در لسان صوفیه وقت معانی متعددی داره، من جمله حال و اکنون، در زمان حال زندگی کردن. مولانا میگوید که صوفی در وقت زندگی میکنه، یعنی در حال، نه در گذشته‌ای که رفته و نه در آینده‌ای که هنوز نیامده. صوفی نقد وقت رو، وقت نقد رو محترم می شماره. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه باشد نیستی. میگوید که صوفی ابن الوقت هست. ابن الوقت یعنی فرزند حال، کسی که کار رو در وقتش انجام میده. چرا؟ چون هست را از نسیه قیزد نیستی. نسیه یا فردا هست یعنی امروز رو نیست میکنه. وقتی که تو فرصت امروز رو رها میکنی به این امید که فردا چیزی به دست بیاری، خوشی امروز رو فرو میگذاری به این امید که در آخرت به خوشی برسی، در حقیقت با عمرت معامله نسیه داری میکنی. این لب لباب آن چیزی هست که اینجا مولانا داره طرح میکنه. البته این رو هم من در پرانتز عرض کنم، وقتی که مولاناها و عطارها از خوشی سخن میگن، مرادشون خوشیهای ارباب غفلت نیست، این خوشیهای توأم با ابتذال نیست، مطلقاً معناش این نیست. اما خوشی عارف این هست که غمهای او زدوده شده به واسطه این که او دیگه دلش در بند فانی ها نیست، در بند چیزهای زودگذر نیست، دلبسته اموری نیست، دلبسته چیزهایی نیست که در بر پیشانی خودشون به تعبیر انگلیسی زبانها اکسپایریشن حک شده، تاریخ انقضاء دارن. به هر روی صوفی وقت شناس هست، نه در بند گذشته رفته هست، نه در بند آینده نیامده. اما زاهد خوشی امروز رو فرو میگذاره به امید خوشی در بهشت موعود، لذا وقت شناس نیست. عارف صوفی وقت شناس هست، اما زاهد وقت شناس نیست. از همین رو در این جهان خوشدل نیست، شاد نیست، چرا که خوشدلی و شادی رو موکول کرده به حیات پس از مرگ، نشاط و فرحناکی رو موکول کرده به عالم آخرت. خب خلل‌ها و آفاتی که عارفان ما در زهد می‌دیدند، اونها رو به این نتیجه رسانید که زهد هر حسنی که داشته باشه در پای عیوبش از بین میره. لذا زهد اسلوب مناسبی برای سلوک و برای زندگی نیست. خب بر شالوده این نقدها بود که عارفان عشق رو به عنوان بدیل و جایگزینی برای زهد در سلوک پیش کشیدن. سلوک عاشقانه در برابر سلوک زاهدانه، عرفان عاشقانه در برابر عرفان زاهدانه. از همین روز که شما در آثار امثال عطار، حافظ و مولانا اصلا میبینید که اونها زهد رو، عشق رو در برابر زهد مینشونن، عشق رو در تقابل با زهد مینشونن. بالمثل عطار میگوید: در دلم تا برق عشق تو بجست، رونق بازار زهد من شکست. میگه به مجرد اینکه عشق تو از یک در وارد دل من شد، از در دیگر زهد بیرون رفت. حافظ هم به همین نتیجه رسیده بود، به همین معنا اشاره می داشت: بالا بلند عشوه‌گر نقش باز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. میگه وقتی که اون بالا بلند معشوق بسیار فرحناک و طربناک، اون معشوق که در رسید، قصه زهد بلند من، زهد دراز من رو کوتاه کرد و اون رو بالکل برچید. مولانا هم به همین معنا اشاره داره: زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. تقابلی ایجاد میکنه بین زاهد و عاشق. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. میگوید که ما دو طایفه داریم که هر دو به سوی خدا میرن، به سوی حق میرن، منتها عده‌ای زاهدانه میدوند و عده دیگری عاشقانه میپرند. کدام یک شما رو زودتر به مقصد میرسونه؟ دویدن یا پریدن؟ دویدن یا پریدن؟ مرکب زاهد خوف هست. خوف هم چیز خوبی هست، اما مرکب کم سرعتی هست. مشکل اینجاست که وقتی راه دراز شد، وقتی که زمان طولانی شد، اصلا ممکنه شما خسته بشید، پشیمان بشید که در این راه دارید حرکت میکنید و دست از راه بکشید. در آیین زهد فی المثل گفته میشه که بنشینید و رذیلت هایی که نفس شما به اونها آلوده است رو شناسایی کنید، رذیلت هایی که نفس شما به اونها گرفتار هست رو شناسایی کنید. بالمثل حسادت، بخل، کینه‌ورزی. اول گریبان حسادتتون رو بگیرید، اون رو علاج کنید، بعد برید سراغ بخل، اون رو علاج کنید، سپس برید سراغ کینه‌ورزی و الی آخر. این راهی هست که ابو حامد محمد غزالی در احیای علوم الدین توصیه میکنه. از همین روز که بسیاری غزالی رو نماد عرفان زاهدانه میشناسن. غزالی در اواخر عمرش به تصوف گرایید، منتها یک مرد خائفی بود و شما وقتی که احیای علوم الدین یا کیمیای سعادت رو میخونید اصلا خوف در اون موج میزنه. معلوم هست که مؤلف این آثار یک مرد خائفی بوده. به هر روی مولانا میگوید که ما یه راه ساده تری، یک راه سریع تری برای درمان رذیلت های نفس هم داریم. اون راه سریع تر، اون راه ساده تر چی هست؟ عاشقی. هر کرا جام ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. مولانا میگوید عشق همه رذیلت ها رو جمع میکنه و از بین میبره. مثل آهن ربا. شما فرض کنید یه مقداری براده آهن در دست دارید، اما ناگهان اون براده ها از دست شما میریزه و زمین رو آلوده میکنه. حالا شما میخواید براده های آهن رو جمع کنید. یک راهش این هست که بر زمین بنشینید و حالا براده ها رو یکی یکی از روی زمین بردارید. خب البته این کار شدنیست، ممکن هست، اما خیلی طول میکشه، زمان بر هست و ای بسا به خاطر طولانی شدن زمان شما خسته بشید، مکدر بشید، بی‌حوصله بشید و اصلا دست از این کار بردارید. راه دیگرش این هست که یک آهن ربای قوی بگیرید و در یک لحظه همه اون براده ها رو جمع کنید. مولانا میگه اون آهن ربای قوی عشق هست. عشق همچون آهن ربایی هست که همه رذیلت ها رو به سرعت جمع میکنه و از بین میبره، پاک میکنه. خب به انتهای وقت این مقال رسیدیم و باید سخن رو کوتاه کرد. این گونه بود که در یک فرایند چند صد ساله عشق وارد تصوف ما شد. ورود عشق عرفان ما رو وارد یک پارادایم جدید کرد. عرفان عاشقانه این گونه تولد پیدا کرد. این عرفان عاشقانه که از اوایل قرن پنجم در شهرهای خراسان به ویژه در نیشابور پدید آمد و جا افتاد، به نواحی دیگر ایران مثل فارس، کرمان و غیره هم رفت و حتی به سرزمین‌های دیگری که زبان فارسی در اونجاها رواج داشت مثل قونیه. حمله مغولان به شرق ایران بزرگ اون دوران باعث شد که کثیری از مشایخ صوفیه از خراسان مهاجرت کنند و مهاجرت اونها به نقاط دیگه، به نواحی دیگه در گسترش عرفان عاشقانه سهم بسزایی داشت. به حول و عون الهی در نوبت آینده سخن در باب عرفان عاشقانه رو دنبال خواهیم کرد. از اینکه حوصله به خرج دادید و به عرایض من در این نوبت توجه کردید سپاسگزاری میکنم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.